تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤملي، يا من إليه شكوت أحوالي همبلا. يا ربي يا ربي يا رب، قبل على خدمتك جباره، واشتد على العظيمة جبانه، وهب لي الجدة في خشيتك، والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى اسرع اليك في ميادين السابقين، واسرع اليك في الباردين، فاشتاق الى قربك في المشتاقين، فعدلنا منك ذنوب المخلصين، فاخافك مخافة المغنين، فاجتمع في جبارك مع المؤمنين. اللهم فمن ارادني بسوء الفارد، ومن قادني فكيد، واجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك، فاغربهم منزلة منك، فاخصهم ذلفة لديك، فانه لا ينال ذلك الا بفضلك، وجدني بجودك، واتب علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، فمن علي بحسن اجابتك، فاغلني عثرتي واغفر بلتي، فانك قضيت على عبادك بعبادتك، وامرتهم بدعائك، فذملت لهم الاجابه. يعني خدايا تخند مردمت بجردي، خدا تخند برمودي ادوني استجب لكم، منو بخونید تا شما رو جوابتون بده. فاليك يا رب نصرت وجهي، فاليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، فاكفني شر الجن والانس من اعدائي هم بلاد. يا سريع الرضا، مهما اجب شبيها، يا سريع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فانك فعال لما تجاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من راس ماله الرجاء وسلعه البكاء. يا سابق النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يؤلف، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما انت تغلب. فصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما. Thank you.
منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. شدم بیرستم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
Show. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دیدار صمیمانه جمعی از صادرکنندگان موفق کشور با رئیس جمهور. آقای رئیسی، تولید کنندگان و صادرکنندگان از فرصت عضویت ایران در سازمان شانگهای استفاده کنند.
دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با مراجع اعزام تقلید در قم. آقای قالیباف، مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم اتفاق نظر دارند.
رئیس بنیاد مسکن، بازسازی واحدهای مسکونی مناطق زلزله زده اندیکا به زودی آغاز می شود. برگزاری دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت
و فروش جنگ افزارهای انگلیسی به عربستان زیر تیغ انتقادها.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه هدی. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم برمکی خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
جمعی از صادرکنندگان موفق کشور همزمان با روز ملی صادرات با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار صمیمانه که بیش از 2 ساعت طول کشید، تعدادی از صادرکنندگان در سخنانی به تشریح دیدگاه‌ها و مشکلات حوزه صادرات پرداختند و ابراز امیدواری کردند تغییر نگرشی که با روی کار آمدن دولت 13 در عرصه تولید و صادرات احساس می‌شود، منجر به جهش صادرات شود.
فعالان اقتصادی و حوزه صادرات میهمان امروز رئیس جمهور در روز ملی صادرات.
اولین باره که ما روز ملی صادرات رو در حضور رئیس جمهور هستیم.
اگرچه مسائل زیاد است و فرصت اندک.
من 2 شب خوابم نمیبره که میخوام خدمت رئیس جمهورمون برسیم و صحبت بکنیم. اما دیدم دوست عزیزمون گفتن که 3 دقیقه بیشتر نمیتونیم. گفتیم به چشم.
اما همین نشست هم فرصتی است برای هماندیشی در خصوص مسائل حوزه صادرات و صد البته همدلی‌ها و همراهی‌ها.
بخش خصوصی تحت هر شرایطی برای توفیق این دولت که بعد از انقلاب هیچ دولتی به اندازه این دولت با مشکلات مواجه نبوده، تمام توان خود رو برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشور صادقانه در خدمتتون تقدیم بکنیم.
برخی فعالان از توجه به توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و تأثیر صادرات بیوتکنولوژیک گفتند.
ما الان به جای کارخانجات میتونیم تولید کننده ها و کارخانجات بیوتکنولوژی در دنیا ایجاد بکنیم و میلیاردها دلار ارز رو جذب کنیم.
ما 1 گرم دارون، 1 ویال دارویی که داریم به عنوان مثال بین حدود 40 تا 50 بشکه و 1 گرم در حدود 100 بشکه نفت ارزش داره و قدرت صادراتی داریم.
نبود زیر ساخت های امر و نقل دیگر گلایه صادر کنندگان بود.
کمبود شدید کانتینر دریایی در ایران داریم. کمبود شدید شناورهای تجاری کانتینر بر. کمبود شدید هواپیمای حمل بار کارگو، کمبود شدید ناوگان جاده‌ای کشور استاندارد یورو که بتونه در اروپا تردد بکنه.
در این نشست از مسائل ارضی، تعرفه‌های ترجیحی و بی‌ثباتی در مقررات هم گفته شد. رئیس جمهور پس از شنیدن سخنان صادرکنندگان برگزاری نشست را نشانه حمایت دولت 13 از صادرات دانست.
پیام حمایت از صادرات داره.
وی با اشاره به عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای از فعالان اقتصادی خواست از این فرصت استفاده کنند.
ما با عضویت دائمی در شانگهای ارتباط با زیربناهای اقتصادی آسیا برقرار کردیم که این رو باید عزیزانمون در حوزه‌های مختلف ازش استفاده کامل رو ببرند و برقراری این ارتباط حتما میتونه به رونق اقتصادی در کشور کمک بایسته و شایسته داشته باشه.
حل مشکلات حوزه امن و نقل دیگر محور سخنان رئیس جمهور بود.
ما در حوزه امن و نقل باید یک کمیته تشکیل بدیم متشکل از بخش‌های فعال در حوزه‌های زمینی و هوایی دریایی در کشور با در واقع محوریت وزارت راه و با شرکت بخش‌های مسئول مثل گمرکات، سمت و بانک مرکزی و بخشی که مسئولن که لازم این کمیته حتما تشکیل بشه.
آقای رئیسی با تاکید بر اینکه توسعه تجارت خارجی در گروه حمایت از تولید کنندگان و صادر کنندگان است، توصیه‌ای به تولید کنندگان به ویژه تولید کنندگان لوازم خانگی کرد.
هر کالایی که قرار است در واقع رونق کالای ساخت داخل باشه و از واردات ما جلوگیری کنیم، باید هم مراقب کیفیت کالا بود که از کیفیت کاسته نشه و هم مراقب قیمت‌ها بود. قیمت‌ها افزایش پیدا نکنه و به مصرف کننده اجحافی صورت نگیره.
این جلسه دو ساعته در حالی به پایان رسید که هم متولیان و هم فعالان حوزه صادرات از برگزاری آن رضایت داشتند.
در خصوص همه موارد دستوراتی صادر شد که انشالله من امیدوار هستم که در جهت توسعه صادرات انشالله اقدام خواهد شد.
این بسیار امیدوار کننده است و دلگرم کننده.
با فضای به وجود آمده به نظر می رسد.
نتایج برگزاری این نشست ها را با تسهیل در تجارت کشور تا سال آینده شاهد خواهیم بود. امیر شیامه، خبرگزاری صدا و سیما.
آقای فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت، هم در پایان این نشست در گفتگو با خبرنگار رسانه ملی از دستور رئیس جمهور برای بازنگری در قوانین و مقررات دستوگیر صادرکنندگان خبر داد و گفت:
یکی از این بحث‌ها بحث تسهیل تجاری بود. این مقرراتی که زائد هستن دستباگیر هستن، حتی ما در دو ماه گذشته 25-6 مورد رو شناسایی کردیم، از جمله بازگشت مالیات ارزش افزوده الحمدلله حل شد. ایرشون به طور ویژه دستور دادن که ما قوانین و مقررات رو بازنگری کنیم، جاهایی که موانع صادراتی هست حل و فصل بکنیم. یکی از مشکلات دیگه واسه حمل و نقل بود که ایشون دستور دادن که برای تسهیل تجارت خارجی برای حمل و نقل کار ویژه‌ای رو ما با مشارکت وزارت راه انجام بدیم. یه تاکید بسیار مهمه ایشون جلوگیری از خام فروشی بود. ما خب صادرات قابل توجهی داریم، اما یه بخشش مثلا در پتروشیمی و در فلزات به نوعی خام فروشیه. البته حالا شاید دیگه ما کمتر سنگ آهن فولاد صادرات، اما خود صادرات فولاد خام خودش به نوعی خام فروشی محسوب میشه. چون تاکید داشتن که با تکمیل زنجیرهای پایین دستی که برای ما اشتغال و ارزش افزوده ایجاد میکنه جلوگیری کنیم از خام فروشی. من به عنوان یه نکته بسیار مهم اشاره بکنم، تجارت بین المللی که حالا صادرات یک بخشش هست برای کشور ما بسیار اهمیت داره. این فقط ابعاد اقتصادی نداره، ابعاد فرهنگی، سیاسی و امنیتی داره.
رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به قم با مراجع اعزام تقلید دیدار و گفتگو کرد. آیت الله نوری همدانی در این دیدار گفت: مهمترین کار شما برقراری عدالت در جامعه و ایجاد حق است. این مرجع تقلید با بیان اینکه نمایندگی مجلس امانتی از سوی مردم برای شماست یادآور شد: شما باید جامعه را از لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقویت کنید. آقای سبحانی هم در این دیدار با تأکید بر اینکه امر فرزند آوری در مملکت بسیار مهم است گفت: این موضوع صرفاً با قانون درست نمی شود. این استاد حوزه‌های علمیه در ادامه با اشاره به برخی تنش‌ها در منطقه بر لزوم روابط مبتنی بر ملایمت و دوستی بین کشورها تأکید کرد. آیت الله علوی گرگانی نیز در دیدار رئیس مجلس گفت: کشور در شرایطی قرار گرفته است که نیاز بسیار به کمک دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این دیدارها در خصوص عملکرد مجلس در حوزه مسکن، تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کارها، افزایش بودجه حوزه فرهنگی در سالهای 99 و 1400، طرح‌های مجلس برای کنترل تورم و نقدینگی، موفقیت قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و برنامه‌های مجلس برای کنترل کسری بودجه گزارشی ارائه کرد. آقای قالیباف همچنین ظرفیت‌های کشور برای حل مشکلات را مورد توجه قرار داد و گفت: مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم اجماع دارند.
الان با دولت جدید اولویتمون در همین حوزه بحث اقتصاد و معیشت و بورس و کنترل قیمتها و کاهش قیمتهای کالاهای اساسی هست. من با اطمینان عرض میکنم انشالله که تو این بخش دست دلالهایی که سوء استفاده میکنن از این عرض دولتی که برای رفاه مردم در کالاهای اساسی هست انشالله تسلیمات خوبی گرفته میشه و حتما اتفاقات خوبی در این بخش مخصوصا برای قشر محروم جامعه انشالله خواهد افتاد و ثباتی در قیمتها و کنترل قیمتها انشالله در حوزه اقتصاد و با یک در واقع طمأنینه و دقتی انشالله جلو رشد نقدینگی در کشور به سمت کاهش بره که اون در واقع موضوع اصلی ما در اقتصاد هست که بتونیم اقتصاد رو به ثبات و پایداری انشالله برسونیم.
طرح جمع‌آوری همه مدارس کانکسی و کپری در کشور با کلنگزنی یک باب مدرسه در یاسوج مرکز کوکیلویه و بایرحمد آغاز شد. در این آیین که در شهرک فرودگاه یاسوج و در کنار یکی از مدارس کانکسی برگزار شد، آقای کاظمی سفرست وزارت آموزش و پرورش گفت با توجه به دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر هیئت دولت به کوکیلویه و بایرحمد، همه یه مدارس کانکسی بالای 15 نفر در این استان و همچنین در کشور برچیده می شود.
بازسازی واحدهای مسکونی مناطق زلزله‌زده آمریکا با فوریت آغاز می شود. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بازدید از مناطق زلزله‌زده آمریکا در خوزستان گفت بر اساس یابی‌های انجام شده در زلزله نسبتاً پرقدرت اخیر حدود 1000 واحد مسکونی در مناطق روستایی و شهری اندیکا به کلی تخریب شده و 2000 واحد نیز آسیب دیده که نیازمند تعمیرات هستند. آقای نیکزاد افزود کار ارزیابی و تشکیل پرونده خسارت به پایان رسیده و با توجه به سرد سیر بودن منطقه بازسازی واحدهای تخریب شده و آسیب دیده به زودی شروع می شود. وی با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه بنیاد مسکن منتظر مصوبات دولت برای تخصیص اعتبار بازسازی مناطق زلزله‌زده اندیکا نماند ادامه داد، چندین نشست هماهنگی با شرکت‌های تابعه بنیاد مسکن برای مشارکت در بازسازی مناطق زلزله‌زده اندیکا برگزار شده و همکنون بخشی از مصالح و میلگرد در راه اندیکا است تا بازسازی پس از آواربرداری شروع شود. رئیس بنیاد مسکن گفت در برخی روستاها که زمان چندانی با توجه به برفگیر بودن آن نداریم، ستاد مستقل بازسازی راه اندازی می شود و بازسازی به صورت سنوبته جلو خواهد رفت.
آقای رئیسی، رئیس جمهور در هشتمین سفر استانی خود امروز جمعه سفر یک روزهی به استان اردبیل خواهد داشت. قرار است در این سفر 8 تن از وزرا و معاونین رئیس جمهوری در شهرستانهای مختلف استان حضور یابند و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گیرند. در این سفر تلاش می شود مطالبه های استان در بخش راه آهن، کشاورزی، آب و دیگر طرح‌های اقتصادی و عمرانی مهم طرح شده و تصمیم‌های مقتضی از سوی هیئت دولت برای تسریع در اجرا و تکمیل آنها برداشته شود.
نماز جمعه تهران بعد از 20 ماه تعطیلی به علت شیوع کرونا امروز به امامت حجت الاسلام علی اکبری در دانشگاه تهران اقامه می‌شود. بدین منظور در دانشگاه تهران برای ورود نمازگزاران از ساعت 10 صبح باز خواهد شد و نمازگزاران با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی این فریضه الهی سیاسی را به جا خواهند آورد. سرهنگ رازقی معاون عملیات پلیس راهنمایی رانندگی تهران گفت در ساعت برگزاری نماز خیابان انقلاب از میدان انقلاب تا خیابان وصال موقتاً مسدود می شود.
اینجا جامعه جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. بنابر اعلام وزارت بهداشت با تزریق بیش از 1,120,000 دوز واکسن دیگر، شمار واکسن‌های تزریق شده به 77,641,000 دوز افزایش یافت. از این تعداد بیش از 50,036,000 نفر دوز اول و 27,604,000 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کردند. تعداد واکسن های وارد شده هم با ورود حدود 7 میلیون دوز واکسن دیگر به 120 میلیون دوز رسید. آقای عین اللهی وزیر بهداشت هم از ورود 40 میلیون دوز واکسن دیگر تا هفته آینده خبر داد. اما همزمان با واکسیناسیون عمومی، نظارت ها بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی هم تشدید می شود. اتاق اصناف ایران در اطلاعیه اعلام کرد بازرسی از واحد های صنفی با محوریت واکسیناسیون و رعایت دستورالعمل های بهداشتی تشدید می شود و با خاطیان هم برخورد می شود. از شنبه هم ورود کارمندانی که واکسن نزدند به محل کار ممنوع می شود. اما با اطلاعی بیش از 11,788 نفر دیگر تعداد مبتلایان به بیش از 5,833,000 نفر رسید. کرونا متاسفانه جان 178 هموطن دیگر را هم گرفت تا مجموع قربانیان این ویروس در کشور به 124,763 نفر برسد.
شمار قربانیان کرونا در جهان از 4,941,000 نفر فراتر رفت. در 24 ساعتی گذشته بیش از 7,500 نفر در جهان جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند. در این مدت آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان و قربانیان را داشت. در شبانه روز گذشته بیش از 80,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و 2,005 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. مجموع قربانیان کرونا در آمریکا به بیش از 750,000 نفر رسیده. پس از آمریکا، روسیه بیشترین قربانیان کرونا را در شبانه روز گذشته داشت. در پی ثبت رکورد 36,000 ابتلای روزانه در این کشور، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فرمان تعطیلی سراسری در این کشور را برای مبارزه با شیوع کرونا امضا کرد. مؤسسه تحقیقات اپیدمیولوژی روسیه هم از پیدایش گونه جدید ویروس کرونا به نام دلتا پلاس خبر داد. وزیر بهداشت و درمان انگلیس هم گفت گونه جدیدی از سویه جهش یافته دلتا در این کشور شایع شده و رو به افزایش است.
دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت برگزار شد. فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه برگزاری این رزمایش گفت رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت اولین رزمایش نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران است که در سطح کشور اجرا می شود. امیر سرتیپ دوم حمید واحدی ویژگی این رزمایش را استفاده از همه پایگاه‌های کشور و کنترل فرماندهی متمرکز و اجرای غیر متمرکز آن اعلام کرد و افزود در دهمین رزمایش اقتدار هوایی فدایان حریم ولایت از خلبانان و کارکنان جوان فنی و تجهیزات بومی سازی استفاده شد.
دهمین رزمایش مدافعان حریم ولایت نیروی هوایی اولین رزمایشی است که بعد از انقلاب اسلامی ما در گستره تمام کشور عزیزمون در حال انجام هست. یکی از ویژگی‌های خاص این رزمایش اینه که ما از همه پایگاه‌هامون استفاده کنیم، کنترل فرماندهی متمرکز و اجرای غیر متمرکز، یعنی تمام این رزمایش از پست فرماندهی نیروی هوایی رصد میشه، در اونجا کنترل میشه، ولی اجرای آن به توسط فرماندهان محترم پایگاه‌های ما در کلیه پایگاه‌های شکاری نیروی هوایی در حال اجرا. در این رزمایش همزمان تونستیم تمام تصاویر ارسال کنیم پست فرماندهی، استفاده از خلبانان جوان، کارکنان فنی جوان، استفاده از تجهیزات بومی سازی در این رزمایش که ما در این رزمایش از بمب قاصد، یاسین و پهپادهایی که به دست توانمند غیورمندان نیروی هوایی و صنعتگران ساخته شده، پهپاد کمان 12 که توسط جهاد خودکفایی نیروی هوایی و کارکنان فنی نیروی هوایی ساخته شده و استفاده از بمب قائمه 5 که با کمان 12 بسیار اهداف و دقیق و نقطه زن اونا را مورد اصابت قرار داده و بمباران بمب‌های 500 پوندی توسط پهپادهای ما، استفاده از پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از تصاویر و در صحنه بودن پهپادامون که کلیه صحنه بمباران ها رو اینا ارسال کردن به مرکز فرماندهی کنترل.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات روابط دو جانبه و موضوعات مورد علاقه منطقه‌ای و بین المللی از جمله تحولات افغانستان تبادل نظر کرد. آقای امیر عبداللهیان با ابراز نگرانی از گسترش حملات تروریستی به نمازگزاران در افغانستان و انتظار از کشورهای اسلامی در ایفای نقش مؤثر در این خصوص، نشست هفته آینده وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران را فرصتی برای تبادل نظر در خصوص افغانستانی با ثبات و عاری از تروریسم و خشونت در راستای تحقق اراده مردم افغانستان دانست. آقای امیر عبداللهیان همچنین بر سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احترام به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی همسایگان و اجازه ندادن به شیطنت کردن بدخواهان برای ایجاد مشکل در روابط همسایگی تأکید کرد. مولود چاوش اغلو نیز با ابراز نگرانی از افزایش حوادث تروریستی در افغانستان بر ضرورت اقدام عملی برای جلوگیری از اعمال تروریستی، تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و تجمیع اقدامات برای تقویت روند مبارزه با گروه‌های تروریستی از جمله داعش تأکید کرد. وزیر خارجه کشورمان همچنین در تماس تلفنی با وزیر خارجه اندونزی اقدامات تروریستی اخیر و هدفمند داعش در افغانستان را محکوم و با یادآوری مسئولیت طالبان در حفظ امنیت اقوام و پیروان مذاهب مختلف در برابر اقدامات تروریستی بر اهمیت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد. آقای امیر عبداللهیان توجه به پناهندگان افغانستانی در کشورهای همسایه و به ویژه ایران را مسئولیت جامعه جهانی دانست. وزیر امور خارجه همچنین با یادآوری توافقات طرفین در ملاقات اخیر در نیویورک تلاش برای توسعه و تقویت هرچه بیشتر روابط دو کشور را خواستار شد. خانم رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزی نیز در این گفتگوی تلفنی بر حفظ حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید و رسیدگی به امور پناهندگان افغانستانی را مسئولیت انسانی دانست که نیازمند توجه ویژه جامعه جهانی است. وزیر خارجه اندونزی با دعوت از همتای ایرانی برای سفر به جاکارتا از توسعه همه جانبه روابط دو کشور استقبال و اظهار کرد در این ارتباط توصیه های لازم به دستگاه های دولتی انجام شده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سفر به بندر آستراخان روسیه بر ضرورت توسعه حمل و نقل دریایی بین ایران و روسیه تأکید کرد. سردار سرلشکر باقری در حاشیه بازدید از زیرساخت‌های بندر آستراخان روسیه گفت پس از پیوستن ایران به سازمان همکاری اقتصادی و امنیتی شانگهای، تجارت ایران با کشورهای عضو این سازمان گسترش خواهد یافت و در این بین توسعه زیرساخت‌های بندری در دو سوی دریای خزر ضروری است.
سردار سرلشکر باقری پس از رایزنی‌های فشرده دفاعی با مقامات بلندپایه روسی در مسکو و سن پترزبورگ بامداد پنجشنبه با استقبال مهدی آکوچکیان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مقامات استان آستراخان وارد این شهر بندری در کرانه رود ولگا و شمال دریای خزر شد. سرلشکر باقری ابتدا از بندر سالیانکا که جمهوری اسلامی ایران مالکیت 53% آن را در اختیار دارد بازدید کرد. بندری مهم در تبادل تجارت دریایی بین ایران و روسیه.
راهبرد جمهوری اسلامی توسعه روابط و مسیرهای تجاری از جنوب به شمال و بالعکس هست که این مجموعه و بندر آستراخان جایگاه ویژه‌ای در اون داره.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سپس به انستیتو آموزش دریایی و رودخانه خزر رفت و از بخش‌های مختلف این مرکز آموزشی بازدید کرد.
جمهوری اسلامی ایران به همراه کشور جمهوری فدراتیو روسیه و کشورهای عضو مجمع اوراسیا تصمیم راهبردی برای توسعه روابط و فعالسازی هرچه بیشتر کریدور جنوب شمال رو دارند.
سرلشکر باقری همچنین از صنایع کشتی سازی پورت نیوز بازدید و با مدیران این مرکز گفتگو کرد.
در توسعه فرایند ارتباط شمال جنوب این منطقه مبدا ورود ما به مجموعه روسیه و کشورهای پیرامونیش هست و فوق‌العاده حائز اهمیت هست. تصمیم کشور هم توسعه این تجارت هست.
سرلشکر باقری امروز در حالی از زیرساخت‌های بندر سالیانکا در استان آستراخان بازدید کرد که قراره این بندر مهم و راهبردی از این به بعد نقش موثرتری در مراودات تجاری و بازرگانی بین ایران و روسیه ایفا کنه. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، آستراخان.
همزمان با شکایت وکلای نهادهای حقوق بشری در انگلیس با پیوست 200 سند برای رسیدگی به جنایات جنگی افراد و مقامات دولتی و غیر دولتی عربستان، انگلیس و امارات درباره جنایاتشان در جنگ یمن، لیز تراس نخستین سفر منطقه‌ای خود را در کسوت وزیر خارجه انگلیس به عربستان اختصاص داد.
همزمان با شکایت وکلای نهادهای حقوق بشری در انگلیس با پیوست 200 سند برای رسیدگی به جنایات جنگی مقامات دولتی و غیر دولتی انگلیس، امارات و عربستان درباره یمن، لیز تراس نخستین سفر منطقه‌ای خود را در کسوت وزیر خارجه انگلیس به عربستان اختصاص داد. دیوید لولی، تحلیلگر مسائل انگلیس:
همزمانی انتشار این دو خبر باید مایه شرمساری دولت بریتانیا باشه که نشون میده هر جا پای معامله و پول در میون باشه حقوق بشر و اخلاق زیر پا گذاشته میشه. وزیر خارجه بریتانیا به عربستان رفت تا 30 میلیارد پوند دیگه از جمله اسلحه به ریاض بفروشه تا عربستان بتونه بیشتر یمن رو بمباران و شمار بیشتری از مردم فقیر یمن رو به قتل برسونه.
دولت انگلیس که مشکلاتش پس از جدایی از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت افزایش یافته، در صدد است قراردادهای میلیاردی جدید از جمله برای فروش سلاح با کشورهای حاشیه خلیج فارس منعقد کند.
انگلیس برخلاف خواست شمار زیادی از مردم و نهادهای حقوق بشری پیوند خود را با عربستان تقویت کرده. بر اساس گزارش‌های منتشر شده عربستان در سال‌های اخیر حدود 60 میلیارد پوند در انگلیس سرمایه گذاری کرده و انگلیس از آغاز تهاجم عربستان به یمن مجوز فروش حدود 20 میلیون پوند بمب و جنگ افسار را برای عربستان صادر کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای زندینی.
سپاسگزارم آقای جدیدی، سلام به شما و همه هموطنان عزیز. تیم‌های فوتبال پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی و فولاد خوزستان قهرمان جام حذفی از ساعت 18 امروز در آخرین بازی هفته نخست لیگ برتر فوتبال به مساف هم می‌روند. این بازی در اهواز برگزار خواهد شد. تیم ملی امید کشورمان برای حضور در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا در تاجیکستان با پرواز اختصاصی تهران را به مقصد دوشنبه ترک کرد. شاگردان مهدوی‌کیا در گروه دوم به ترتیب با تیم‌های نپال، لبنان و تاجیکستان مسابقه می‌دهند. در مسابقات جام جهانی شنای مسافت کوتاه در دوحه قطر، متین بالسینی در مرحله فینال ماده 400 متر رکورد ملی این ماده را بهبود بخشید و به عنوان هفتمی بسنده کرد. سینا غلامپور هم در ماده 50 متر آزاد ضمن کسب جایگاه ششم جهانی رکورد ملی این ماده را جابجا کرد. در ادامه هفته ششم لیگ برتر فوتسال امروز فولاد زرند ایرانیان با حفاری اهواز، چیپس کامل مشهد با سنیچ ساوه، گیتی پسند با فردوس قم، کراپ الوند با راگا و مقاومت البرز با شهروند ساری به مسافه هم می روند. پنج شنبه مثل سونگون با نتیجه 2-1 فرشارای مشهد را برد و با 15 امتیاز به صدر جدول ردبندی صعود کرد. سپاهان اصفهان هم 4-0 از صد تیم زندی بتون کلاردشت گذشت. در ادامه مسابقات لیگ برتر بسکتبال امروز پدافند مشهد با مهران و سپاهان اصفهان با شیمیدور قم مسابقه می‌دهد. پنج شنبه اکسون تهران 76-71 صنایع هرمزگان را شکست داد. تیم ملی بوکس ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان تهران را به مقصد صربستان ترک کرد. این رقابت‌ها چهارشنبه آینده در بلگراد آغاز می‌شود و هفته سوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ اروپا امشب برگزار شد و تهران راپید ویان اتریش با نتیجه 2-1 دینامو زاگرب کرواسی را شکست داد. صادق محرمی بازیکن ایرانی دینامو زاگرب در این بازی از دقیقه 78 به میدان آمد. در دیگر بازی ها فنرباخچه برابر آنتروپ 2-2، بتیس برابر لورکوزن 1-1 و لاتزیو مقابل مارسی بدون گل مساوی شدند. همچنین در مسابقات فوتبال کنفرانس اروپا فاینورد هلند با علیرضا جهانبخش 3-1 برابر یونیون برلین آلمان به پیروزی رسید. جهانبخش در دقیقه 11 اولین گل بازی را به ثمر رساند. سپاس از همراهی شما.
با
بارش ها در سواحل شمال، همچنین ارتفاعات البرز در استانهای تهران، البرز، سمنان تداوم داره و روی ارتفاعات بارش ها به صورت برف و باران رخ داده. شدت بارش ها در گیلان و مازندران خواهد بود. دریای خزر مواج و متلاطم امشب و از امشب بارش ها به تدریج از نوار شمالی کشورمون هم خاتمه پیدا میکنه و پیش بینی میکنیم که خیزش گرد و خاک رو در دامنه های جنوبی البرز مرکزی و همچنین فردا در شرق کشورمون باز هم داشته باشیم. امشب و فردا خلیج فارس هم مواج و متلاطم خواهد شد. اما برای تهران پیش بینی میکنیم که امشب تهران رگبار باران داشته باشه، به ویژه در مناطق شمالی استان و در روی ارتفاعات بارش ها به صورت برف و باران خواهد بود. بیشینه دمای فردا در تهران 19 درجه، شنبه و یک شنبه 20 و 21 درجه خواهد شد و کمینه دما در تهران به 9 درجه خواهد رسید.
هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:53 و طلوع آفتاب 6:17 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خوب شبهای ایران سلام، به جمع ما خوش اومدید. من فاطمه امیر ابراهیمی به همراه همکارانم علی ترابی صدا بردار، بنیامین عدنانی در ارتباطات، مریم صابری تهیه کننده و نویسنده از دیار نخل و شرجی و آفتاب از همسایگی خلیج همیشه فارس، از جنوبی ترین نقطه ایران زمین هرمزگان زیبا، افتخار میزبانی شما رو داریم و خوشحالیم که شنونده های با صفایی مثل شما داریم. صدای ما رو میشنوید، از شمال و جنوب و شرق و غرب ایران پهناور، با هر گویش و لهجه و زبانی که هستید آرزو میکنیم آسمون دلتون همیشه مهتابی باشه و نگاه خدای مهربون سایبون زندگیتون انشاءالله. برنامه شبهای ایران رو میشنوید که امشب از استدیوی پخش رادیو خلیج فارس تقدیمتون میشه و قراره تا حدود ساعت 2 بامداد یک دوره همی رسانه‌ای داشته باشیم و با هم گل بگیم و گل بشنویم. تلفن‌های ارتباطی برنامه 333-333-86 و 333-333-88 با پیش شماره 076 که پیش شماره شهر بندرعباس. شماره پیامک برنامه ما هم 10942 هست. امشب منتظریم صدای گرم شما هموطنان عزیزمون رو بشنویم و پیام هاتون رو بخونیم. اما 0910-898-5099 شماره رادیو نمای رادیو خلیج فارس برای ارسال عکس های زیبای شما از مناطق دیدنی شهر و دیارتون. در ضمن علاقه‌مندان به فضای مجازی هم میتونن برنامه رو از طریق این نشانی دنبال کنن، @irib.radiokhalijfars. مطمئن باشید شنیدن صدای شما و خوندن پیام هاتون دلخوشی ماست. شبتون به دل همراهان صمیمی. 36 دقیقه بامداد هست. شبهای ایران را از رادیو خلیج فارس از استان زیبای هرمزگان میشنوید. همونطوری که میدونید در هفته پربرکت وحدت قرار داریم، هفته‌ای که نماد صلح و دوستی و همدلی بیشتر بین پیروان و دوستداران پیامبر مهربانی صلی الله علیه و آله و سلم، مخصوصا اهل سنت و شیعه است. هفته‌ای که در اون زادروز یکی از بهترین بنده های خدا قرار داره. این مناسبت فرخنده رو به همه شما هموطنان عزیزم تبریک میگم و امیدواریم همه ما بتونیم از پیروان واقعی اون حضرت باشیم و سبک زندگی نبوی رو بیش از پیش در زندگیمون پیاده کنیم. بوسه باران شد ربیع و شد بهار انبیا، لنگر چرخ زمین آمد به دنیا مصطفی. قدسیان از شوق این مه پای کوبان بر فلک، پر گشایند زیر پایش از فلک تا فرش ما.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا. سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سر اگر سر کشید در قد دکی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن پا. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، که به فریبت شها دولت فانی مرا. 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرق گنج روانی مرا. سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بیگویم از اینها همه عشقت دلانی مرا. نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدیم بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفاست، از کرمت من به ناز می نگرم در مقام که به فنبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر رنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلان
شبتون دلخواه. همراهان خوب شبهای ایران باز هم تبریک میگیم، هفته خجسته وحدت رو به همه شما مردم خوب ایران زمین. 40 دقیقه بامداد هست شبهای ایران رو از رادیو خلیج فارس میشنوید. ما هنوز نگفتیم که قرار هست امشب در چه موردی با شما صحبت کنیم و از شما هم هنوز سوال رو مطرح نکردیم که جواب بخوایم. کلی پیامک به دست ما رسیده، این یعنی مرام و معرفت شما شنوندگان عزیز همراهان خوب شبهای ایران. اما دوستان عزیزم، پاییز یکی از زیباترین فصل هاست که آرامش عجیب و جلوه های زیبایی داره. طبیعت زیبا، ریزش برگ های نارنجی و خشخش اونها در زیر پای هر فردی آدم رو تشویق میکنه تا به دامن طبیعت بره و از این فصل خوب خدا لذت ببره. به همین خاطر خیلی از افراد خوش‌ذوق و گردشگران پاییز رو برای مسافرت انتخاب میکنن. ولی متاسفانه 2 سالی هست که به دلیل شیوع ویروس کرونا از مسافرت در پاییز و دیدن زیبایی‌های اون محرومیم و به خاطر حفظ جون خودمون و عزیزانمون و قطع زنجیره کرونا در خونه میمونیم و از طریق فضای مجازی و رسانه ها دیدنی های فصل پاییز رو تجربه میکنیم. موضوع برنامه امشب ما هم همینه، یعنی اینکه شما قرار هست برای ما امشب از زیبایی های شهر و دیارتون در فصل پاییز بگید. زیباترین منطقه در شهر و دیار شما در فصل پاییز کجاست؟ 6386 6388 با پیش شماره 076 و 10942. قبل از اینکه موضوع برنامه رو بگیم پیامک به دستمون رسیده، بخونم یکی دوتا از پیامهای شما دوستان با معرفتمون رو. با عرض سلام و خدا قوت خدمت شما، مرتضی کریمیان از محله نکوآباد اصفهان، درود بر شما. سلام و خدا قوت به رادیو شبهای ایران و مردم خوب خلیج فارس همراه همیشگی. اکبر قاسمی نگهبان پارک از اصفهان، درود بر اصفهانی های عزیز.
سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو خلیج فارس، تشکر از اجرای خیلی خوب خانم امیر ابراهیمی عزیز دارم. شبتون بخیر. زیباترین جای محل زندگی ما در شهرستان سنگر در فصل پاییز طبیعت سرار گزنهله و کوچه باغ‌هایش است که خیلی خیلی جذاب و دیدنی است. انشالله که بعد از کرونا به این شهر زیبا سفر کنید هفته مهمان نوازی ازتون میکنیم. ممنون از برنامه خیلی خوبتان. نرده سلیمی از شهرستان سنگر استان کرمانشاه.
شما دادای عزیز و مهربانم و همه کرد زبانهای عزیزی که امشب شبهای ایران به شنیدن انتخاب شکرن. اما باز هم 10942 و پیامک های شما. اما قبل از اون بگم که همین الان دمای هوای شهر بندرعباس در 30 روز پاییز 27 درجه است. شما هم به ما بگید دمای هوای شهر و دیارتون چند درجه است. با سلام به بندری های با صفا، شب شما و تمام مردم ایران به خیر. ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر همه شما مبارک. ید الله گنجه‌ای از تبریز. درود بر شما. سلام، حبیب الله علی مراد خانی هستم از مشهد مقدس. سوپر مواد غذایی دارم، الان مشغول به کارم، از برنامه خیلی لذت میبرم. خدا رو شکر که شما راضی هستید. پر برکت و پر رزق و روزی انشاءالله. شبتون بخیر همراهان خوب شبهای ایران از رادیو خلیج فارس استان هرمزگان شهر زیبای بندرعباس در خدمت شما هستیم و قرار شد شما دوستان عزیز امشب به ما از زیبایی های شهر و دیارتون در فصل پاییز بگید. این رو هم بگم که دمای هوای شهر بندرعباس الان 27 درجه است. شما هم به ما بگید دمای شهر و دیارتون چند درجه است. همکار گزارشگر من آقای مهر آماده هستند تا اولین بخش گفتگوی امشب رو تقدیم شما کنن. بشنوید.
باز بسم الله الرحمن الرحیم میکنیم آغاز با نام کریم. سلام به شما شنوندگان عزیز، سلام به هموطنان گرانقدر، سلام به همه بزرگوارانی که شنونده این برنامه هستند. شبهای ایران افتخاری است برای استان هرمزگان، رادیو خلیج فارس و حقیر که در کنار سایر همکارانم باشم. و اما وقتی که بحثمون بحث زیبایی باشه و جاذبه، چه جاذبه ای از این قشنگتر و زیباتر که خطه خلیج فارس، شهرستان‌های 13 گانه و جزایر 14 گانه، خواهران و برادران اهل سنت و شیعه در کنار هم با صفا و صمیمیت زندگی میکنن. نه زندگیشون مسالمت آمیز باشه، خیر، خواهران و برادران در کنار هم هستند برای ساختن ایرانی زیباتر، ایرانی آبادتر، به خصوص خطه خلیج فارس که پیشانی ایران اسلامی است. وقتی که صحبت از یکی از این زیبایی ها و قشنگی ها میشه، ازدواج خواهران و برادران اهل سنت و شیعه با هم دیگه هست. در واقع شیعه ها میرن از اهل سنت دختر میگیرند. گاهی پیش میاد یکی از برادران اهل سنت میاد به خواستگاری یکی از خواهران و دختران شیعه، و در واقع این زندگی ها زندگی های قشنگی خواهد بود و با برکت به یوم و مبارکی این ایام که میلاد حضرت رسول اکرم هست. و اما وقتی که میخوایم راجع به جاذبه ها و در واقع نقاط خاص صحبت کنیم، خیلی از افراد خیلی سری میگن آقا بریم کیش، بریم قشم، بریم هرمز، اینا که اوج هستن، ولی یه جاهای ندیده و نشنیده هم ما داریم، از جمله حد فاصل شهر بندر لنگه که در 175 کیلومتر شهر بندرعباس است به سمت غرب تا بندر چارک. این مسیر رو نمیدونم کدوم از دوستان رفتن، ولی عرض میکنم خدمتتون که یک جاده ساحلی است بسیار بسیار زیبا و قشنگ، و در این مسیر ما یک بندر زیبایی رو شاهد هستیم به نام بندر دیوان. و هم من در خدمت جناب آقای شیخ بزرگوار از علمای اهل سنت هستم، حاج آقای دیوانی از دوستان قدیم ما هستند. ما گاهی به بندر لنگه میایم و یا اینکه بندر چارک، حتما